بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سؤال شده که آیا ملائکه قدرت بر گناه کردن دارن یا نه؟ اگر ندارن عجب گرفتن ملائکه چیه؟ ملائکه هوای نفس اصلا درشون خلق نشده، فقط عقل درشون گذاشته شده، لذا به فرمان عقل فقط اطاعت خدای متعال را میکنه. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. منتها اینکه در سوالتون نوشتید که اگه قدرت بر گناه کردن ندارن پس عجبشون چیه، اصلا سوال اشکال پیدا میکنه. قدرت بر گناه داشتن یا نداشتن غیر از بحثای اخلاقی، بحث اخلاقی که بحث گناه نیست. ممکنه یک کسی گناهی چنجام نده، یعنی همه واجبات چنجام بده، محرمات هم ترک بکنه، اما یه صفت زشت اخلاقی هم داشته باشه، مثلا بخیل باشه، اما به عمل که میرسه همه واجباتش رو، حتی واجبات مالی انجام میده، بخل هم تو وجودش. آدم حسودیه، تو درونش حسادته، اخلاق بد ممکن انسان داشته باشه، اما به عمل که میرسه نه غیبت میکنه، نه کسی رو تحقیر میکنه، نه تهمت به کسی میزنه، واجبات شما رو انجام میده. لذا ما قدرت بر گناه کردن و نکردن غیر از داشتن اخلاق خوب یا بده، اخلاق مال صفات روحه. لذا ما سوال اجازه بدید تصحیحش بکنه، ما دستکاری میکنیم اینطوری. آیا ملائکه اخلاق رذیله دارن یا نه؟ اینطوری مطرح بکنه. راجع به این که اخلاق رذیله دارن یا نه، یه خطبه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن، خیلی خطبه زیبایی است، خطبه 91 نهج البلاغه است که مسعدت ابن صدقه که از اصحاب امام صادق علیه السلامه، این از امام ششم نقل میکنه که حضرت از جدشون نقل میکنن. میگن یه زمانی جد ما در مسجد کوفه بودن، یه شخصی از حضرت تقاضا کرد که خدای متعال رو به گونه ای برای ما توصیف کنید که مثل این که داریم خدا رو میبینیم. حضرت داره که یه مقدار چهرشون هم افروخته شد، حالا این افروخته شدنش نمیدونم، یا نگران شدن از اینکه اینها خب طاقتشو ندارن، سوال بالاتر از حد خودش دارد میکنه، یا ملاحظه مردم مثلا نکرده، در حضور مردم از امام تقاضا کرده. علی حال چهره حضرت یه مقدار به حالت غضبناک تو هم رفت، اما ایستادن و خطبه خوندن و میگه اونقدر جمعیت اومد که مسجد پر شد، مسجد کوفه، برای شنیدن سخنان حضرت هجوم آوردن مردم. خطبه خیلی خطبه زیبایی است، یعنی اوائلش راجع به صفات پروردگاره و یه بخش زیادی راجع به ملائکه، صفات خوبی رو از ملائکه بیان میکنن که این ملائکه در معرفت به یقین رسیدن، خدا رو به یقین شناختن و هیچگاه از عبادات خسته نمیشن، وظایفی که بر اونها گذاشته شده دائما انجام میدن، هیچگاه عباداتشون رو کثیر نمیشمارن. خیلی از عبارتهای زیبایی داره که من یه نگاهی به خطبه میکردم، یه عبارتش دیدم مربوط به بحث عجب که مربوط به ما هست، یه بخشش دقیقا مربوط به بحث ماست که از در میفرمان که لم یتولهم الاعجاب، ملائکه به هیچ وجه عجب اونها رو نمیگیره، بخوان اعمال گذشته خودشون رو زیاد بشمارن. فیستکثروا ما سلف منهم، یه عبارت امام علیه السلام و حالا عبارت مشابهش هم با سهمی خطبه داره. این نشون میده که ملائکه از عجب بری هستند. روایتی هم که در بحث گذشته خوندیم میگفت که یک ملکی که خداوند بهش اذن داد برای خلقت جهان و این قدرت رو پیدا کرد، وقتی خلق کرد و دید کل جهان منقاد او هستن، گفت دیگه کی مثل منه؟ یه حالت اینطوری پیدا کرد، به ذهنش رسید یا به زبان هم گفت، گفت من مثلی. بین این دو چطور جمع بکنی؟ از این طرف امیرالمومنین احسان می فرمان که نه، ملائکه دارای عجب نیستن. لذا سوال رو ما اصلا رها کردیم، یه سوال دیگری مطرح کردیم، اون که بخوام بگیم گناه میکنن یا نه، نه اون گناه نمیکنن، اما اخلاق بد دارن یا نه. امام تو اینجا بحث عجب و صریحا میگن عجب ندارن. اون روایت بحث گذاشتم، امام میگفتن که عجب گرفت او رو. خب بین این دو چه بکنیم؟ حالا دو احتمال به ذهنم میرسه، یا اینکه بگیم ملائکه دارای عجب نیستن اما یه دونشون عجب پیدا کرد، یه دونه تو بین میلیارد ها که مشکل نداره، که یه مدرسه‌ن که هزار نفر توش قبول بشن یکیشون حالا مردود بشه، همه میگن که چی؟ میگن همه این مدرسه قبول شده. لفظ همه گاهی به معنی همه حقیقی نیست، همه نسبیه و تو میلیارد ها ملکی که وجود داره حالا یه ملک هم این عجب رو گرفته باشه، منافات ندارد که با این که امام بگن نه ملک عجب نداره. احتمال دیگه هم اینه که بعد از این که اون حالت عجب اون پیدا کرد و بعدم فهمید اشتباه کرده، از اون به بعد دیگه ملائکه عجب پیدا نکردن. امیرالمومنین علیه السلام وقتی داشتن خطبه رو میخوندن تو زمان خودشون رو بیان کرد. در صورت اگر ما بخوایم جمع بین روایات بکنیم، باید یه توجیهی پیدا بکنیم، یا فرد و استثناء بزنیم که تخصیص میگن، یا زمان رو تخصیص میزنیم که اصطلاح حوزویش نسخه. ولیکن اگرم کسی بخواد این کار رو نکنه و در تعارض بیندازه، قاعدتاً یکی از این دو روایت ها از حجیت میفته. حالا این بحث نیست که ما اینجا اینا رو مطرح بکنیم، شما مستعالتون ما رو وادار میکنید که وارد این بحث رو بشید. شخصی در خواب نسبت به شخص دیگر تکبر بورزد و حسد بورزد، آیا این تکبر و حسد هست یا نه؟ خواب حجیت نداره تو این جهت، خواب تعبیر داره. که تو خواب انسان تکبر بورزه، تو بیداری باید معبر تعبیر بکنه. شما تو بیداری اگر خدای نکرده خودتون رو بالاتر از اون شخص میبینید، ولی این تکبر. اون خوابتون هم نشون میده که میخواد یک حرکتی بهتون بده، یه بیدار باشیست برای اینکه یه توجه پیدا کنید به این تکبر خودتون. اما یه وقت تو بیداری میبینید نه، خودتون بالاتر از اون نمیبینید. خیلی خوب، اون خواب پس چی میشه؟ تعبیرای دیگه ازش یافت میشه، مثلا برتری علمی کمالی شما پیدا میکنید نسبت به او، بدون اینکه بخواید نسبت به او تکبر داشته باشه. انسانی که عجب ورزیده و اعمال او حبط شده، آیا با توبه اعمال گذشته او بر میگرده یا نه؟ ما دلیل خاصی نداریم که اعمال دو مرتبه بر میگرده یا نه که بخوایم استناد بکنیم به اون حدیث، اما بارها عرض کردم که با کریمان کارها دشوار نیست. ما سر و کارمون چون با خدای متعاله میگیم امکانش هست، اما حالا وجود خارجی هم پیدا میکنه یا نه، اون دیگه باید حضرت انشاءالله ظهور بکنن از خدمتشون سوال بکنیم تا از واقعیت به ما خبر بدن. چگونه میشود 14 نفر معصومین علیهم السلام پشت سر هم به صورت منظم فقط دارای یقین کاملند و هیچ نظیری در عالم وجود نداشته و نخواهند داشت؟ آیا خداوند متعال به جهت امامت این بزرگواران عنایت خاص و خاصی نکرده است؟ و سوالشون بیشتر میگن تو نظم این توالی 14 نفره و خویشاوندی اونهاست. ببینید این توالی و خویشاوندی هیچ دخالتی نداره در انتخاب اونها. اونی که انتخاب داره و دخیل هست در استفای اونها، یعنی در برگزیدنشون، خوب بودن خودشون بوده. یعنی خدای متعال اطلاع داشت که وقتی جهان آفریده میشه تو بین این کل میلیاردها انسان، این 14 نفر کاملا به شرایط بندگی وفا میکنن. شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت. این علمت علم خداست که حتی قبل از خدا، قبل از که خلقم بکنه میدونست. علمت منهم الوفاء به فقبلتهم. خدای متعال میدانست که اینها 100% عمل میکنن به وظایف بندگیشون، خداوند انتخابشون. تو این عبودیت دو تا ویژگی مهم وجود داره که در آیه 24 سجده این دوتا رو اصلا به رخ کشیده. میگه این دوتا ویژگی بود که ما اینا رو انتخابشون کردیم و دیگران رو نه، در ردیف اینا قرار ندادیم. یکی صبر و یکی یقین دائمی، اینا هست. اما اینکه حالا شما بگید که تو تاریخ 1400 سال پیش مثلا چون تو اون تاریخ بوده خدا اینا رو انتخابشون کرده، زمان که دخالت نداره، مکان دخالت نداره، بگه چون پیامبر تو مکه به دنیا اومدن انتخابشون کرده. مکه بودن دخالت نداره، اگه جای دیگه هم به دنیا میومدن همین. همون بالاخره انسان عجز یه جای بالاخره به دنیا میاد. شما اگه میتونید یه انسان پیدا بکنید روی این کره زمین که تو عبودیت 100% باشه، صبر و یقین دائمی داشته باشه، بیاد به من بگید که چرا اینو خدا امام 13 قرار نداده. تو بندم بگم یقینا نیست، این تو مطمئن باشید پیدا نخواهید کرد. عنایت هم که میگید عنایت خاص الخاص، دیروز اینو دیگه مفصل صحبت کردم، یقینا عنایت خاص هست، منتها عنایت خاص بعد از خوب بودن خود ما هاست. و بدون عنایت که کسی به جای نمیرسه. که مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام رو خدای متعال چند تا امتحانش کرد، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، اتمهن یعنی تو تمام امتحانات پیروز در اومد، تمام کرد. این دیگه به اختیار خودشه دیگه، اینکه جبر که نیست، همین امتحاناتی است که من و شما هم مرتب گرفتارش هست. من تو اون تو امتحانات پیروز در اومد، موفق شد، امتحاناتش باعث شد که مدال امامت خداوند بهش داد. قال انی جاعلک للناس اماما. حالا من میگم خدا خواسته حضرت ابراهیم امام باشه، دل نه خدا نخواسته، این صاف باید بگیم نه خدا نخواسته، ابراهیم خواست، خداوند بعد خواست. اگه به یه معلم بگیم معلم خواسته که این شاگرد رو 20 بش بده، این توهین به معلم نیست؟ این معلمش نیست که این معلم آدم بی خودیه، آدم ظالمیه، همینطور یکی از اینا رو انتخاب که از 20 بهش داده سو بی دلیل. نمیشه ما به یه انسان هم نمیتونیم این توهین رو بکنیم. یه معلم بالاخره دلیل داره که به این 20 داده به دیگران نداده، منتها حرکتش اینه که میگید این شاگرد بیشتر از بقیه تلاش کرده، بنابراین معلمم عنایت ویژه به این کرده. عنایت ویژه چی بوده؟ مثلا فرض کنید این 19 آورده است، یه نمره بهش داده، منتها 19 شده که خودش زحمت کشیده، عنایت بهش میکنه. خدای متعال وقتی میفرماد من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، که مال 14 نفر که نیست، مال کل جهانه. هر حرکتی از ما آغاز بشه، حرکت خوب، یقینا پاداش چند برابر. حتی اسمت از خطا، خیلی دنبال همینن که ما چیکار کنیم خطا نکنیم. دیگه خطا که در اختیار انسان نیست که، چون خطا یعنی اشتباهه، و اشتباه گاهی انسان خوابش میره اشتباه میکنه، نمیدونم عهدی با یک کسی قولی گذاشته بعد یادش میره عمل نمیکنه. اشتباه از این اشتباهات ما تو زندگی خیلی داریم، معصومین خطا هم ندارن. بعد میگیم معلومه عنایت ویژه است، نه عنایت ویژه مال اونا نیست. ما هم فوت و فن جهان اگه دستمون باشه بلدیم کاری بکنیم که ما هم خطا نکنیم. یعنی قانون مال همه هست. تو کتاب هدف خلقت من اینا رو گفتم که چیکار بکنه انسان خطا نکنه، و روایت شو ذکر کردم که ما اگه بخوایم عمل بکنیم که حتی معصوم بشیم از خطا، که خدای متعال نگذارد اشتباه بکنیم، نگذارد فراموش بکنیم، نگذارد که مثلا زبانی حتی یه لفظ اشتباه بگیم بعد بفهمیم اشتباه کردیم، نگذارد که توی جلسه بریم یا یه مسافرت بریم که بعد پشیمان بشیم. بلکه اینا کاری است که گاهی انسان انجام میده، یه کاری هم میکنه، یه شغلی انتخاب میکنه، بعد پشیمون میشه برمیگرده. یا خوابمون میبره مثلا نمازمون قضا میشه. اگه میخوایم خطا هم نکنیم راهکار داره، اینکه مخصوص اهل بیت که نیست. تمام اینا اگه کسی مباحث دینی دستش باشه راحت پوتوفن دنیا دستشه، میدونه باید چه بکنه، هر چم عمل کرد نتیجه میگیره. بقیهش نیست که ما عمل نمی کنیم، ما آخرش به عمل که میرسه کوتاهی میکنه. اما با پر روحی ها میگم خدایا بده بیاد، آخه این جسارت اینطوری انچه پررویی انچه. خدای متعال وظیفه‌شون میدونه، انقدر که من لازم نیست بگم بده بیا، اون میدونه وظیفه‌شون عمل میکنه. من تو وظیفه خودم دارم کوتاهی میکنم، تا میگم بده بیاد خدا هم میگه یالا حرکت کن، از تو حرکت، تو از خدا برکت، منم حرکت حاضر نیستم بکنم. من مثل یه جوانی بود میگفت من دوست دارم که رئیس اون 313 نفر یاران حضرت باشه. بعد هم گفت طوری سلا این دوست داشتن من اشکال داره یا نه؟ گفتم نه، دوست داشتن که اشکال نداره، اما یه اشکال دیگه داره و اونه که مطابق با این دوست داشتن زحمت میکشی یا نه. اگه زحمت نمیکشی چرا اشکال داره؟ وقتی مثل همون باغبانیه که میگه من دوست دارم هزار من میوه مثلا جمع بکنم، خب میگم دوست داشتن که تو نیست، اما چقدر زحمت کشیدی؟ میگه متناسب با اون زحمت کشیدی. بعد میگه خدا یه دوست دارم اینقدر نتیجه بگیر، خدا کمکت بکن. اما وقتی تلاش نکرده انسان انتظار معجزه داره، انتظار داره خدا حکیم نباشه و کاراشو بریزد به هم، هم تو ظلم میکنه. ظلم یعنی این که ترجیح بدون مرجح بیاد به من یه چیزی لطف بکنه به شما نکنه. اصلا شما هم چی خدایی رو قبول داری؟ اصلا اون خدایی که ما میشناسیم عادل، اونم چه عدالتی؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، خودش داره دستور به عدالت میده. وقت رفتار خودش عادلانه نباشه، من چه انتظاری من دارم؟ تمام کارهای الهی طبق عدالت، اونم عدالت که توأم با احسانه. یعنی خوشگم نیست که حالا مثل ترازو یک کیلو برنج که میخواد بگیرید دقیق اندازه گیری بکنه، دو تا دونه برنج زیاد شد فوری برداره. اینا میگن عدالت. نه، عدالت داره، احسان هم داره. ما حرکت بکنیم یقینا پاداش چند برابر خدای متعال بهمون میده، و شما همیشه گذشته عمرتون رو روش قضاوت بکنه ببینید همینطور. بگید در گذشته چقدر من کار کردم، مسلم اون اطلاعات که الان دارید اینجا نشستید تلاشتون خیلی کمتر بود. میگید مثلا یک دهم تلاش کردم، الان منم خیلی چیز دارم، خیلی خدا بهم لطف کرده. یا مثلا میگید که ده ها گناه کردم، اما الان اینجا نشستم میبینم خدای متعال خیلی گناهانم و مجازاتم نکرده. اینطوریه. بله، این لطف الهیه. اما اینا باعث جسارت ما نشه. اگر انسان گناه بزرگی بکنه و بسیار پشیمان بشه و در دعای شرکت بکنه و سروری به قلبش بیاید، از خدای متعال هم تشکر کنه که این عنایتو کرده، آیا این خوشنودی ممدوح یا مذموم؟ خوشنودیش که خوبه دیگه، خوشنودیش خوبه، با توجه به این که گفتید از اون گناه بزرگ بسیار پشیمان شده. خود اون پشیمان یعنی توبه، و توبه یعنی پاک شدن دیگه. وقتی دیگه گناهی نداره دیگه، بعدم نسبت به اون دعایی که کرده است و عبادتی که موفق شده سرور پیدا کرده. از طرف دیگه هم گفتید از خدای خود تشکر کنه، این نشون میده که عجبم او رو نگرفته، لذا اشکالی از این جهت نداره. چگونه میشد حالت پشیمانی خود رو تقویت کرد و دائمی شد؟ همون که قرآن میفرماد توبوا الی الله توبتا نصوحا. نصوح اینه که انسان مرتب خودشو نصیحت میکنه، یعنی یه بار توبه نمیکنه، توبه کرد بعد هی به خودش نصیحت میکنه که دیدی گناه کردی، چقدر ضرر کردی، دیدی چقدر توفیقات ازت گرفته شد، هی نتیجه گناه رو برای خودش مجسم بکنه. فنای گناه رو برای خودش مجسم بکنه. که امیر المؤمنین علیه السلام فرمان اذکر انقطاع اللذات و بقاء التبعات، هی متذکر بشید که لذت های گناه تمام شد، فانی شد، اما آثار جور براتون باقی مونده. اگه اینو مرتبی تذکر بدید، توبه میشه توبه نصوح، یعنی استمرار پیدا میکنه. سوال هایی که معروف به بحثم نیست و مخاشم اینه که بعد از صحبت بیاید تو با هم صحبت بکنیم. حالا بعض سوال هم خوبه، منطقه چون معروف به بحث نیست مصخواهی میکنم که تو جلسه دیگه مطرح نکنه. داشتیم آثار عجب رو عرض میکردیم که وقتی انسان عجب او رو گرفت چه آثار و مفاسدی دوچارش میشه. تعداد از آثار رو گفتیم، ادامه بحث اینه. یکی از آثار عجب اینه که شخص منفور دیگران میشه و غریب و بیاور میشه. چند تا روایت هست، حالا دو تاش خدمتتون میگم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان لا وحدت او حشو من العجب، تنهایی که وحشتناکتر باشد از عجب وجود نداره. تنهایی دیگه ممکن انسان تنها باشه توی زمان خاصی، خب تو زمان بعدی میره تو جمع، یا توی مکان ممکنه تنها باشه توی مکان دیگه میره وارد جمع میشه. اما اون تنهایی که از ناحیه عجب برای انسان به وجود اومده، یعنی دوستان و اطرافیاش، اقوامش، همسن و سالاش شناختندش که این آدم معجبیست، با شناخت که از او دارن ازش فاصله گرفتن، این وحدت، وحدت وحشتناکیه. یعنی چیزی نیست که با زمان که میگذره تو زمان بعدی بتونه برد کنار اونها، یا مکان مثلا تو بیابون تنهاز حالا بگه من مسافرت دارم میرم تو شهر اون باز میرم. نه، وحدتی که از ناحیه عجبه این وحدتیست که دلیل دارن دیگران که چرا باش همراه نیستن. به خاطر اون دلیلشون نمیخوان همراه او باشن، لذا کار خیلی سخت میشه. تو وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن علیه السلام هم نظیر این جمله اینه لا وحدت ولا وحشت اوحش من العوج، وحدتی و وحشتی بدتر و وحشتناکتر از عوج نیست. خیلی سفارش میکردن به فرزندشون که مواظب عجب باشی. دیگه از آثار عجب اینه که شخص معجب خودش رو مزکی خودش میدونه، یعنی تزکیه کننده خودشه. در حالی که مزکی انسان باید خدای متعال باشه. چرا؟ به دلیل اینکه خدای متعال میدونه ما چه کاره ایم، روحیه ما چیه، باطن ما چه خبره، آینده ما چیه، زوایای درون ما رو میدونه، نقشه های نفس ما رو حتی اطلاع داره که یا شیطان یا نفسمون نیاد زیبا جلوه بده، فکر کنیم که ما مثلا صفت بدی نداریم. خدای متعال چون اطلاع دارد از باطن من، او میتونه مزکی من باشه و تزکیه او هم قابل اعتماده. یعنی اگه خدای متعال گفت این بنده من هیچ عیب نداره، دیگه معلومه واقعا هیچ عیب نداره. اما انسان اگه خواست خودش مزکی خودش بشه، حداقل دو تا اشکال وجود داره که این اشکالات باعث میشه که اشتباه بکنه. یه اشکالش اینه که انسان اگه خواست مزکی خودش باشه، زوایای نفس خودش رو کاملا اطلاع نداره و نفس انسان گاهی فریب میده ما رو، نمیذارد ما بفهمیم. شیطان میاد زینت میده اعمال ما رو. اشکال دومی که هست اینه که اگر خواستم خودم تزکیه کنم خودم رو، معمولا همراه حب نفسه. حب نفس باعث میشه که من خودم رو بالاتر از اون چیزی که هستم توصیف میکنم. انسان در توصیف خودش معمولا خودش رو توصیف میکنه به بالاتر از اون چیزی که هست، اما تو عمل معمولا عقبتر از اون چیزیست که مقصدش بوده. متاسفانه این بدی رو ما داریم. مثلا تصمیم میگیرم یک کتاب رو بخونم، برنامه‌ریزی هم دقیق میکنم براش، تو عمل معمولا کم میارم. معمولا انسان ها اون هدف نهایی رو که میگن، همین چشم‌انداز 20 ساله که میگن، معمولا همینه. برنامه‌ریزی خوب میکنن اما بعد به نتیجه که میخواد برسه میگه نه خیلی از برنامه انجام نگرفت. تو ادارات همینه دیگه، برنامه یک سالشون رو میریزن، میگن مثلا ما امسال 100 تا کار انجام میخوام بدیم، بعد آخر سال میگن این 100 تا چند تا کارش انجام بده، میگن 80 تاش انجام بده. این مال تو عمله. اما در عقیده معمولا افراد خودشون بالاتر از اون که هستن میدونه، مثلا یه درجه علمی داره، یه مقدار هم اطرافی های تعریفشو میکنن، کم کم باورش میاد که بیشتر میدونه، یه تقوایی داره، اما یه از بس دیگران التماس و دعا بهش میگن و تعریفشو میکنن، خودشو فوق تقوایی که داره میبینه. لذا این علتش هم همون حب نفس است، چون انسان خودشو دوست داره، دوست داره که این جلوتر باشه. متو تو این دوست داشتن نمیرد عمل بکنه دا، این میخواد دوست داره تا و خب این نمیشه اینجوری. وقت این اشکال دومه که انسان اگه خودش مزکی خودش شد و بخواد تزکیه بکنه خودشو، معمولا مبالغه میکنه. ببینید خدای متعال چی میفرماد: الم تر الذین یزکون انفسهم، نمیبینید آدمی رو که خودشون رو تزکیه میکنن؟ بل الله یزکی من یشاء، خداوند تزکیه میکنه هر کسی که بخواد. ولا یظلمون فتیلا، وقتی خدا تزکیه بکنه هیچ کس کوچکترین ظلمی هم بهش نمیشه. یعنی دقیقا بیان میشه. آره، آیه 49 نساء شبیه این آیه هم، آیه 32 نجم هم همینطوره. مشکل دیگری که عجب یکی از آثار بدی که داره، باید بدونیم ضرر عجب از ضرر گناه بیشتر. اینم توی مقایسه که متوجه بشیم حواسمون رو خیلی باید جمع بکنیم. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماید: سیئتون تسوک خیر عند الله من حسنت تعجبک، گناهی که تو انجام بدی اما باعث ناراحتی تو بشه، یعنی بعدش ناراحت بشی چرا گناه کردی، این برای نزد خداوند بهتر است از کار نیکی که انسان انجام بده اما به دنبالش عجب رو بگیری. در ضمن دقت کنید ملاک خیر بودن رو عند الله میگه. این که میگه عند الله یعنی ممکنه قاضی ماها باشیم و ما همچین قضاوتی نکنیم، ما ممکنه بگیم که نه اون گناه ضررش بیشتره. علت این که ما ممکنه قضاوتون جور دیگری باشه به خاطر اینکه اطلاع از حقایق امور نداریم، اما خدایی که از حقایق اطلاع داره فرماد عند الله اون گناهه که دنبالش پشمانه اون بهتر از این یکیه، از ثوابی که دنبالش اوج اومده. پس قاضی خدای متعاله که واقف به حقیقت‌های اموره. یه نکته. یه نکته دیگه هم اینه که امام نگفتن نزد تو بهتر است، برا تو بهتره. اگه میگفتن برا تو بهتره، وقت انسان خیال میکرد که پس باید برد گناه بکنه و بعد پشیمان بشه، بعد میگفت حضرت فرمودن که اون بهتر از اینه که من برم اوج بگیرم. نه، حضرت اینو نفرمودن. فرمودن گناهی که دنبالش پشیمان بشه نزد خدا بهتره، بهتر از اوه. اما نگفتن شما برو گناه بکن. ما نه گناه حق داریم بکنیم، نه حسنه‌ای که دنبالش اوج ما رو بگیره، هر دوش بده. اما بین این دوتا بد کدوم بدتره؟ اون عجبه بدتره. تو این زمینه حالا باز مطلب خیلی هست، اما یه روایت از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرمان خداوند می‌دانست که گناه برای مؤمن بهتر از عجبه، به این خاطر چون خدا این رو میدونست، اگه اینطور نبود هیچ مؤمنی دچار هیچ گناهی نمیشه. نمیفرمان خداوند مؤمن رو مبتلا به گناهش میکنه، نه، خود ما از میریم گناه میکنیم. اما خدای متعال میتوانست به لطفش جلوی همه انسانهای مؤمن رو بگیره که اصلا گناه نکنه، منطور میبیند اگه گناه نکنن دوچار اوج میشن، لذا میذارید به حال خودشون. این معنیش نیست که گناه خوبه، اما میگیم چرا اون لطف خدا نمی کنه که جلوی گناه ما رو بگیره؟ ای کاش یه سنگ جلو پامون انداخت ولو ما میخواستیم گناه بکنیم، نمیشد. میفرماد خدای متعال چون میدونه که گناه برای مؤمن بهتر از عجبه. این روایت تکرارم شده، هم در علل و شرایع اومده، هم در اصول کافی اومده، در دو جای بهار باز دیدم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 72 بهار، حالا صفحه 306 و 315، دو جای این روایت رو ذکر کرده. در توضیح این روایت یه جمله ای دارد، ایشون می فرمان عجب گناه دله، گناه روحه، اما اون گناهان دیگر گناهان اعضا و جوارح ظاهری انسانه و معلومه که گناه دل شدیدتره. چرا شدیدتره؟ از اثرش می فهمیم. میگن گناهی که من با ظاهر انجام دم، با چشم، با زبان، اینا با توبه برطرف میشه، یا با اطاعت خدای متعال که انجام بدم شستشو میشه اون گناهان ظاهری من. ولیکن عجب چون صفت روحیه، ازاله او مشکله، با طاعات و اینا که از بین نمیره که، بلکه به عکس عجب تازه میاد اطاعتها رو خراب میکنه. من یه کار خوب کردم، بعد عجب من میگیره، تازه باعث از بین رفتنش میشه و اون طاعات رو از درجه قبول پایین میاندازه و نمیذارد اصلا اعمال خوبی که انجام دادیم قبول بشه. پیامبر فرمودن که خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام خطاب کرد، ای داوود به گناهکاران بشارت بده اما صدیقین رو بترسونشون، انذار بکن. حضرت داوود تعجب کرد، گفت چطوری من گناهکاران رو بشارت بشون بدم و صدیقین رو انذار بدم؟ خطاب شد، ای داوود گناهکاران رو بشارت بده که من توبه اونها رو قبول میکنم. این بشارت بهشون بده، یه اخسر زی نزدن برن برگردن، بدونن اگه توبه کردن من توبهشون رو میپذیرم و گناهشون رو عفو میکنم. اما صدیقین که کار خوب میکنند و بترسونشون که یه وقت عجب به اعمالشون پیدا نکنند، که اگر این چنین بشه هیچ انسانی نیست که من در روز حساب نگهش دارم برای رسیدگی به حساب اون مگر که هلاک میشه. یعنی تمام انسان اگه بخوان با عدالت خدا روز قیامت برن جلو، تمامشون هلاک میشه. اینه که ما تو دعا هم هی چی میگیم؟ میگیم خدایا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. اگه خدا با عدالت شما با اون رفتار بکنه، ما استحقاق عذاب داریم. تو اطاعت و بندگیش هم که خیلی کوتاهی کردیم. دیگه از آثار عجب اینه که شخصی که عجب به اعمالش پیدا میکنه، فراموش میکند توفیق الهی رو که یک نعمتی است از جانب خدا بر او. این که خداوند تمکین کرد بنده خودش رو نسبت به عبادات، یعنی راه براش باز کرد و قدرت به او داد، او رو قادر کرد بر انجام اعمال، شخص معجب اینا را فراموش میکنه، یا اصلا فراموش میکنه که این نعمت ها منصوب به خدای متعاله، اصلا این را تو ذهنش نیست و منصوب به خودش میکنه. وقت به دنبالش دیگه چیه؟ بحث اینه که تشکر نمیکنه. دیگه از آثار اینه که معجب مغرور به نفسشه، حالت غرور. غرور معنی فریب هست، یعنی فریب خورده نفسشه، نفسش فریب دهنده اوست، چون داره میگه که این اعمال خوبی که انجام دادم مال خود منه، اینا نفسش داره تو ذهنش القا میکنه. یا مغرور به شیطانه، شیطان داره فریبش میده، میگه این اعمال تو انجام دادی، خدا کمکت نکرد، خود زحمت کشیدی. لذا میگیم هم مغرور به نفسشه، هم مغرور به ربشه، در نتیجه یأمن و مکر الله، یه حالت امنیتی از مکر خدا پیدا میکنه. آدم مغرور تو دنیا مسکین و بدبخته، در آخرت هم مقبون، یعنی ضرر دیده هست. قرآن کریم می‌فرماد افأمنوا مکر الله، یا آیه 99 اعراف، دو تا آیه قبلش هم شما ببینید اونها مربوط به همینه، متو این آیه سوم دیگه خلاصه و چکیده، افأمنوا مکر الله، آیا اینا از مکر خدا در امانند؟ چطور همچین اطمینانی به خودشون دارن؟ بعد می‌فرماد فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، تنها اونایی که خسران میبینن اونا یه احساس امنیت میکنن. انسان هیچ وقت نباید مغرور باشه، و مغرور اینه که مثلا عمل صالح هیچ انجام نمیده، میگه جامن کنج بهشته. از کجا؟ بگه جام کنج بهشته، خب باید کار خوب بکنه. محصلم درس نمیخونه، میگه من نمره حتما 20 حتما قبول میشه. یه اطمینانی به خودش داره، اینا مغروره، یا نفسش داره فریبش میده یا شیطان داره گولش میزنه. برای این فریب خورده است. اما اون کسی که متناسب با نتیجه زحمت کشیده، نه این کار درست انجام داده و به دنبالش هم البته باید از خداوندم کمک بگیره. امام صادق علیه السلام راجع به این که مغرور تو دنیا مسکینه و در آخرت هم ضرر دیده، دلیلشو اینو ذکر میکنن، لأنه با الافضل بالادنا، میگن به خاطر که این آخرت فروخ در مقابلش دنیا رو تحصیل کرده، این فریب نخورده، خیلی ضرر کرده. و خیلی هستن دنیاشون رو آباد میکنن و آخرتشون رو از بین میبرن، این میشه فریب خورده. یه حدیث هم حالت مفصل راجع به مغرور و ضررهایی که انسان از غرور میبینه، من چون فرصت کمه فقط خلاصه میکنم، ترجمه حدیث رو خدمت رو عرض میکنم. حدیث مفصله اما میتونم بگم بی نظیر تو مباحث غروره، که خیلی نکات مهمی رو امام صادق علیه السلام تعلیم اون افرادی دادن که خدمتشون نشسته بودن. فهمدن غرور وقتی که به مال باشه و صحت جسم باشه، غرورش اینه که خیال میکنه این مال و صحت جسم براش باقی میمونه، و این غرور نیست. آخرش یه زمانی میفهمه که نه اینطور نیست، بلکه این مال یه زمانی گرفته میشه یا صحت جسمش گرفته میشه. گاهی غرور به طول عمره، غرور به اولاده، غرور به اصحاب و یارانه، دورشو گرفتن عمرش هم مثلا طولانیه و بعدم ند یاران زیادی داره، غرور پیدا میکنه که اینا یا اولاد مثلا نجات دهنده او هستن. بعد میفهمه که نه، اتفاقا از همون جایی که اطمینان داشت از همون جا خسارت دید و ضرر کرد. غرور به حالت، گاه اختصان حالت خوبی داره مغرور میشه، اون حالت فریبش میده. غرور به آرزو و رسیدن به خواسته ها، یعنی کم کم میگه من هر خواسته دارم بهش میرسم، من یه آدمی هستم تا به حال نشد یه چه بخوام بهش نرسم، خود این یه غروره، داره فریب میخوره. حضرت فرمان این غرورش اینه که هی بهش میگه تو صادق هستی، آدم درستی هستی که مرتب حالت خوبی داری، هر آرزوی داری بهش میرسه. غرور به خلق یا شکایت تقصیر در عبادت، اینم هست. گاه انسان فریب میخوره در ارتباط با مخلوقا، با انسانها، که یه نمونش همین شکایت تقصیر در عبادته. یعنی چه؟ یعنی پیش مردم هی میگه ما که نتونستیم عبادت خوبی انجام بدیم، اما تو دلش خلاف این چیزی که به زبانشه وجود داره. معلومه که تو ظاهر برای خود نمایی داره به مردم اینا میگه، به قول بعضی شکست نفسی داره میکنه. این خود هم نم یه غروره که ازت میگم باید مواظب این نکته باشی که گاهی انسان شکایت میکنه نزد مردم که بله من مقصر در عبادتم، نتونستم درست شایسته خدا عبادت انجام بدم. اما هم وقتی این نبرزا میگه ته دلش خلاف این عقیده رو دارم، یعنی میگه بابا من که خودم میدونم عبادت کامل انجام دادم. اینم یه فریبه. غرور به اقامه نفس در عبادت متکلفن، اینم یه نحوه غروره. گاهی انسان خودشو به زحمت وامی داره تو عبادت، در حالی که تو باطن میدونه که این عبادت همواره با اون نیست، اینم خودش یه فریبه. و هم داره یه عمل عبادی زیادی انجام میده چون دیگران هم دارن نگاه میکنن. حالا نمیگیم ریا میخواد بکنه نشونه دیگران بده، اما خودش میفهمه که با تکلف داره دین انجام میده، اما این تکلف رو نشونه مردم نمیده، تو باطنش تکلفه، تو ظاهر میگه نه من خیلی به راحتی دارم اینا رو انجام میدم. خود این که ظاهر و باطن دوتا میشه یه غروره. مردم خیال میکنن یه آقا مثلا صد رکعت نماز خوندن براش خیلی عادیه، خیلی راحت ما میشه دو ساعت نماز میخونه خسته نمیشه، اما خود شخص میدونه که این فکری که مردم راجع به او کردن فکر درست نیست، چون میدونه بالاخره تو دلش سختی افتاد. حضرت میفرمان میدونه که خدا اراده اخلاص ازش خواسته. گاهی غرور به افتخار به علم و نسب هست، میگه من چقدر مدرک دارم، مدارک عالی دارم، بی نظیر تو ایران هستم، نفر اول تو فلان رشته علمی هم، افتخارات به علم، بقای افتخاراتو به نسب، که میگه نسب پدرم کی بوده، جدم کی بوده، کی بوده، هی 7-8 تا رو اسم میاره، میگه همه اینا بیا از بزرگان بودن، همه موجه بودن، اینا مخترع بودن، غافل از آنچه که در غیب الله پنهان است. یعنی غرورش اینه که نمیدونه اینها یه چیزایی، یه نواقصی هم بالاخره وجود داره که خدا اطلاع داره، اما این خب خبر نداره. گاهی انسان مغرور میشه به این که خدا رو داره صدا میزنه در حالی که غیر خدا رو داره صدا میزنه. این دیگه خیلی بده، حتی غرور تا اینجا میاد که خیال میکنه داره خدا رو صدا میزنه در حالی که غیر خدا رو صدا میزنه. گاهی مغرور اینه که میگه من ناصح خلقم، ولی که حضرت فرمان انت تریدهم لنفسک ان یمیلوا الیک، تو میخوای اینا مرید تو بشن. خب اینا یه فریبه دیگه، انسان داره فریب خودشو میخوره، چون میگه من ناصحم، یعنی دارم نصیحت میکنم اینا رو، در حالی که داره فریب میخوره. فریبش هم اینه که ضمن نصیحت داره اونا رو متمایل به خودش میکنه. آخریش هم اینه، حضرت میگن ربما زممت نفسک و انت تمدحها علی الحقیقه. یکی از غرورا اینه که گاهی انسان خودش هی مذمت میکنه اما در واقع داره مدح خودش رو میکنه، داره فریب میخوره، یعنی خیال میکنه واقعا داره خودش رو مذمت میکنه. میگه ما که نشد مثلا چه بکنیم چیه، شروع میکنه یه مذمتایی از خودش کردن، اما جوری مذمت میکنه که افراد خیال میکنن عجب این آدم خالصی از دوبین صاف داره بیرو درواسه داره میگه که من چقدر کوتاهی کردم، چقدر تو عبادات مثلا پیشرفت نکردم، تو درسم، تو اخلاقیاتم. گاهی وقتا انسان داره تو ظاهر نفس خودش رو مذمت میکنه که چرا تلاش نکرد، اما در واقع داره یه مدح دیگه میکنه و داره تعریف از خودش میکنه که من آدمیم که زیر و رو ندارم، صاف بدی خودم هم باشد میگم، و این خودش یه مدحه. خیلی حدیث زیبایی است، این جلد 72 بهار صفحه 319. حیف که فرصت نیست این روایت رو بازش بکنی، ولی به اندازه یه سخنرانی باید راجع به این حدیث حداقل زحمت انسان بکشه فکر بکنه. خیلی باید دقت بکنیم و امام علیه السلام چه نکات مهمی رو یادش شیعیان دادن تو اینجا، خطراتی که ممکنه ما رو بگیره. به تعبیر حضرت امام تو 40 حدیثشون یه جا میفرمان که گاهی انسان آه میکشه که چرا مثلا فلانی موفق نشد مثلا به انفاق کردن، یه آهی هم میکشه براشون، ای کاش موفق میشد انفاق بکنه، ای کاش موفق میشد درس بکنه، اما این آه کشیدناش تو ذهنش داره میگه من موفق شدم، به زبون داره میگه دلسوزی میکنم برای او، اما این مکر نفس انسانه که داره حیله میکنه و من نباید فریب خودم رو بخورم. و این نظیر همون فریبی بود که چند روز پیش گفتم، آقا میگه من ماهواره آوردم تو خونه برای کارهای علمی، این فریب نیست؟ داره خودشو فریب میده دیگه، و درست کار علمی، کار علمیه که کسی انکار نکرده که، اما فقط توش نیست، انحصار نیست، اشکالش هم سر همین. اگه فقط بود، فقط کار علمی بود، هیچ مفسده نداشت، برید هر چی میخواد کار علمی بکنه، اصلا دین ما دین علمه، دین استدلاله. اما وقتی فقط توش نیست، زمیمه توشه، وقت انسان داره خودش رو فریب میده، یعنی نفسش سوارش شده. خیلی بده که انسان سر خودش کلا بگذاره، دیگران سرش کلا بذارن، حالا اونا یه منافعی دارن دنبال میکنن، اما انسان خودشو فریب بده دیگه منفعت از کسی که نمیخواد، خودش رو ضرر میکنه. معجب دیگه از مفاسد عجب فرض کنیم، معجب به رأی و عقل و عمل یه حالت استبدادی داره، لذا استفاده از علم دیگران نمی کنه. بعد از که رأی خودشو میپسنده، درک خودشو زیبا میدونه، عمل خودشو بالا میدونه، استفاده از علم دیگران نداره، حضور تو درس دیگران پیدا نمی کنه، اگه پیدا بکنه سوال نمی کنه، نمیدونم میره یه کناری میشینه و عقبا میشینه، مطالب استاد رو یادداشت نمی کنه، حفظش نمی کنه، نمیدونم بابا غلسیش حرف میزنه، همین کارهایی که تو بحث تکبرم داشتیم، عجبم دقیقا این حالتها رو بر انسان داره. قرآن میفرماد فسألوا اهل الذکر، برو سوال کن از اهل ذکر. دو جا این آیه تکرار شده، شخصی که معجبه محروم است از این حالتها. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند الاعجاب یمنع من الازدیاد، اعجاب مانع ازدیاد، مانع رشد انسان. شاید حالا این عبارت من اینجا آوردن احتمال میدم حدیث همین باشه منظور ما، که انسان وقتی رأی خودشو پسندید توقف میکنه دیگه، وقتی رأی خودشو پسندید نمیره از دیگران دیگه سوال بکنه، رأی خودشو پسندید استفاده نمیکنه، مشورت نمیکنه. این هاست که دارم میگن معجب مشورت نمیکنه، چون عقل خودشو کامل میده. معجب زمینه تکبر داره، معجب خودشو هلاک میکنه، ولی این هلاک یه معنی خیلی وسیعی داره. آیا منظور از هلاک چیه؟ ممکنه استحقاق عقاب منظور باشه، دوری از رحمت الهی باشه، یا منظور قاسم و زهر بودنه. یه حدیث داریم در کتاب خصال که میگه عجب کمر انسانو میشکنه، باز یعنی چه حالا کمر انسانو میشکنه؟ شاید به خاطر اینه که اعمال انسان حبط میشه، چون چه داشتیم، یا اینکه انسان دیگه حرکت نمیکنه، راضی میشه به وضع فعلی خودش، یا به خاطر اینکه فرید میخوره خیال میکنه نتیجه کامل میگیره، بعد روز قیامت که میره میره نتیجه نصف اون چیزی است که فکر میکرد یا خیلی کمتره. همه اینا هلاکت است دیگه، پشیمانیه. عجب بین انسان و بین خدا اگه بیاد متضمن شرک به خداست، شرک در افعال. میدونید ما یکی از اقسام توحید، توحید افعالی داریم. توحید افعالی چیه؟ میگه تمام کارهایی که تو دنیا داره انجام میگیره منشأ صدورش خدای متعال. شخص معجب عمل نیک خودشو منشأ صدورشو خدا نمیدونه، میگه خودم زحمت کشیدم، پس خودشو شریک خدا قرار داده، این میشه شرک در افعال، در مقابل توحید افعالی که باید داشته باشه. قرآن میفرماد الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، آیه 54 اعراف. این آیه باز بی نظیره تو قرآنه و تو دعای ابو حمزه هم دیدید چند جا این آیه رو حضرت هی تکرار میکنن که تبارک الله رب العالمین. خب الا له الخلق والامر، هم خلقت مال خداست فقط، هم ادامه و بقاء خلقت، همه مال خدای متعال، صدور از اوه. ما ها هرچه تلاش میکنیم تو حکومت خدا داریم تلاش میکنیم. شما اینجا هرچه کلید بذارید برای لامپا، لامپا رو زیاد کنید کم بکنید، همش آخرش تو محدوده برق داخل مدرسه دارید کار میکنید، خارج از برق مدرسه هیچی ندارید، همه ریشه برگه به اون کنتور، کنتور هم وضع چه منجا که داری برق تولید میکنید. تو اینجا حالا شما داری یه تلاشای میکنی، ما روی این کره زمین هر چند جام میدیم، درست خودمون مسئولیم حرکت میکنیم، اما باید بدونیم همه رو زمین خدا و در محدوده اراده او داریم کار میکنیم، و اگه او اراده نکنه دیگه تمام میشه، ما کاری نمیتونیم بکنیم. باز موارد فراوان دیگه هم هست راجع به آثار عجب، انشاءالله خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معك فنفوز فوزا عظیما. بعضی گفتن امام کیفیت افتادن برادرشون از اسب را از دور می دیدن چگونه قمر بنی هاشم علیه السلام تلاش می کند آب را به خیمه ها برسانه، اما یه وقت دیدن برادرشون از بالای اسب روی زمین افتاده، با سرعت آمدن بالین سر برادر، اما وقتی اومدن دیدن فرق برادر شکافته شده، چشمشون در اثر اصابت تیر مجروح شده، دستای برادر از بدن جدا شده. صحنه ها را که دیدن آثار شکستگی تو چهره امام ظاهر شد، صدا زدن برادرم در مصیبت شما کمرم شکست، انکسر ظهری و قلت حیلتی. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.